أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين با احتساب جلسات پارسال امسال جلسه 33مون هست انشاءالله اگر بتونیم امسال 32 جلسه حداقل داشته باشیم شاید بتونیم تا یه جایی از بابهای اخلاقی کافی رو جلو بریم. امروز باب الحیا هست. من کل این باب رو این دفعه آوردم که شما با یه باب از اول تا آخر کافی هم آشنا بشید، نحوه چینش کافی رو ببینید و این که ما میگیم تعاضد مضمونی دارن، یا مثلا یکی جاییش سندش ضعیف باشه یه جای دیگه شبیه همون سندش قوی باشه، قوی هست، تو این یه کمی نمود پیدا میکنه. کل باب که این باب رو میخوایم توضیح بدیم باب الحیا هست. حیا اگر بخوایم خوب درست ترجمهش بکنیم یعنی انسان هنگام کاری که میخواد انجام بده یه ناظری، یه مراقبی رو در پیش چشم خودش در نظر بیاره و به دلیل اینکه احساس میکنه او میبینه، او خبر داره، انقباض نفس پیدا کنه، یعنی خودشو نگه داره، نره طرف اون کار، نره طرف اون فعل. اصل حیا این هست، یه نوع حالت ایستادن از یه کاری، باز ایستادن به این شکل هست. این جمله آخر برای یکی از این حدیثایی که حالا خواهیم گفت به درد میخوره. من این دفعه هم از کافی دارالحدیث آوردم که فرقش رو مشخص بشه، دوستمون میگفت چه فرقی داره، فرقش مشخص بشه با کافیایی که داریم. خب باب 52 هست، باب الحیا، شماره 1781. این اولین فرقشه. کافیای 8 جلدی شماره مسلسل نداره. خیلی آدم باید مراقب باشه که جلد و صفحه و اینا چیه درست. اگه یه دفعه مثلا جلد 3 تایپ بشه 2 دیگه حدیثو پیدا نمی کنی، ولی وقتی شماره مسلسل داشته باشه دیگه مشکلی نداره. راستا وهابی کیش کاری تو کافی میگیرن میگن شما میگی این حدیث مثلا کافی 5000 تا میشه، حالا آقا چاست میگه 4500 تا میشه، میگه 5000 تا میشه، میگه مثلا یه جا کار کردی یه میشه. این شماره قانونی نداره که
خود صحیح بخاری و مسلم و اینا هم شماره بندی های متفاوت دارن. اینکه یه انسانی به آدم اشکال بگیره مانع نمیشه که کار خوبه بذاری کنار، که اون شماره های قبلی کافی اصلا شماره مسلسل نداره که اونا بخوان اشکال بگیرن. اونا یه دونه کافیه از اول تا آخر، نه اصول یا فقط روزه، پیدا کنن که قبل از این شماره مسلسل داره، بعد وقت بهم میگن با این فرق داره. اصلا نداریم ما کافی. خب احسا کردن میگه خب اون نظر اونه، بعد وقت اینا مبنا داره که چرا متفاوت میشه. مثلا اگر توی یه کافی نوشته و به سند آخر، بعضی اینو یه حدیث گرفتن بعضی نه. صحیح مسلم هم الان همینطوره، شما صحیح مسلم رو برید ببینید یه حدیث هست و از دوباره این همونو با یه سند دیگه آورده، حالا این شماره میخوره یا نمیخوره، یه چیز سلیقه‌ایه. اینکه هر کسی که اشکالی بکنه که جواب داره، این مشکل نداره. خب شماره مسلسل فایدهش اینه که شما راحت تر پیدا میکنید. حدیث اول این باب، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب. ببینید فایده دومش اینه، توی برخی نسخه ها هست علی ابن زیاد. ما علی ابن زیاد تو راویا داریم، ولی کلن شاید 10 روایت هم نداشته باشه. خب اگر چند نسخه علی ابن رعاب باشه یه نسخه علی ابن زیاد، خود به خود باید بگیم علی ابن رعابه. ولی یه قرینه دیگه که اینجا هست اونه که علی ابن رعاب ان ابی عبیدت الحزا نقل میکنه. خب این چه جور قرینه ای میشه؟ ابی عبیده حزا یه کتاب حدیثی داشته، نجاشی توی فهرستش میگه این کتاب ابی عبیده حزا رو علی ابن رعاب نقل کرده برای ما، پس دیگه مطمئن میشیم اینجا علی ابن چیه؟ رعابه. حالا چرا این تصحیف رخ داده؟ احتمالش اینه ابی عبیده حزا اسمش زیاده، احتمالا اینجوری بوده ان علی ابن رعاب ان زیاد ابی عبیده حزا، زیاد و رعاب توی شکل این هم نوشته میشن، اون یکیشو دیده جای این گذاشته، این احتمالش هم هست. ابی عبیده حزا زیاد ابن ایساس اسمش، بقیه زیاد ابن کس دیگه هم گفتن. سند به جز سهل ابن زیاد مشکلی نداره، سهل ابن زیاد هم عرض کردیم چند بار اتهامش اینه که یه مقداری به قلوب نزدیکه، وگرنه در متن احادیث فقهی و احادیث اخلاقیش مشکلی به چشم نمیاد، اکثر احادیثش رو افراد دیگه با همین شکل با همین معنا با همین مضمون نقل کردن، به همین دلیل اکثر علمای فعلی قوم سهل ابن زیاد رو قبول دارن.
اعتقادیاتش رو قبول ندارن
چی؟
روایت‌های اعتقادیش رو قبول ندارن، اخلاقی و
نه، روایت اعتقادیش هم مشکلی خیلی نداره. ببینید اساساً ما بعد از اینکه جوامع اربعه ما یعنی کافی و کتاب و من لا یحضر الفقیه و تهذیب و استبصار منسجم و مدون شد، دیگه احادیث غلات نقل نشد. قالی ها حتی قبل از کلینی افراد بزرگ راوی احادیث غلات رو نقل نمی کردن، احادیثی که درست حسابی بود رو نقل می کردن. الان توی روایات ما خیلی کم روایات غلات وجود داره، یه تصفیه اونجا کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می شون، قال الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه. این گزاره شرطی میشه دیگه یا قیاس شکل اول، حیا از ایمان است، ایمان در جنت است، حیا در جنت. البته قیاس شکل اول نمیشه چون حد وسط من الایمان باید باشه، ولی به شکل قیاس شکل اول باید اینجوری بگید حیا جزی از ایمان است، همه ایمان ها در بهشتن، پس حیا هم در چیه؟ در بهشت میشه. یعنی هر کس حیامند بشود اهل بهشت میشود. این حدیث مضمونش در آخرین حدیث همین باب میاد، حالا میگیم چه جوری. هر کس حیا پیدا کرد دیگه کار قبیح نمی کنه. اصلا حیا یعنی گرفتگی نفس، انقباض نفس، هنگامی که میخواد یه عملی انجام بده که احساس میکنه زشته، احساس میکنه دیگران ببینن بهش ایراد میگیرن. خب باب الحیا، حدیث دوم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن حسن الصیغل یا الحسن الصیغل. الف و لام سر اسماء علم چی هن؟
زینتن.
منتها این سماییه که عرب اگه گفته باشه ما هم میگیم، نگفته باشه نمیگیم. عربا معمولا سر حسن و حسین الف و لام میارن، ولی خیلی جاها هم مشکلی نیست. این هر دوش نقش شده، هم حسن الصیغل هم الحسن الصیغل. اشکال سندم تو همین شخصه، الحسن ابن زیاد الصیغل، ابو ولید حسن ابن زیاد صیغل. این خیلی مدح و توثیق خاصی نداره. توی سند محمد ابن سنانم مشکل هست، ولی بازم اون یه درجه تفاوت مثل سهل ابن زیاده، یعنی دوباره از جهت احادیث اعتقادی فقهی و اخلاقی مشکلی نداره. محمد ابن یحیی هم چندین بار گفتیم کی هست؟ محمد ابن یحیی العطار الاشعری القمی. احمد ابن محمد کی میشه؟ محمد ابن عیسی الاشعری القمی. محمد ابن سنان ظاهری، فازه بازاری. ابن مسکان کیه؟ عبدالله ابن مسکان. حالا حسن صیغل مشکل داره از نظر توثیق و تضعیف، ولی کی ازش نقل میکنه؟ عبدالله ابن حسین که از اصحاب اجماعه، اگر طبق اون مبنا که مضمون احادیث اصحاب اجماع قابل قبوله که خب این حدیث مشکلی نداره، اگه طبق اون مبنا که استادان اصحاب اجماع مشکلی ندارن باز مشکلی نداره، ولی طبق اون مبنا که فقط به اصطلاح خود شخص یعنی اصحاب اجماع میشن جزو آدمای بزرگ، اینجا مشکله. ولی این مبنای آخر اقلیان، حتی اقل افراد به این معتقدن، طبق مبنای اکثریت فقها این سند میشه قابل قبول. خب در این طبقه هست، ولی به قرینه نقل محمد ابن یحیی العطار بیشتر میشه اشعری، ولی میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم باشه، هم طبقه در واقع قوم و خیشن این دو نفر، محمد ابن یحیی العطار با احمد ابن محمد ابن عیسی هم قوم و خیشن هم شاگردو، ولی برقی با اینا قوم و خیش نیست، برقی از کوفه جدش اومده به قوم. اشعری ها از سال 100 هجری تو قوم بودن، اشعری ها طایفه یعنی از یمن از سال 100 هجری اومدن تو قوم، تا الان هم هستن، اکثرن هم توشون علماست. تو این شیخان دو سه نفرشون دفنن، زکریا ابن آدم، احمد ابن ادریس و از این قبیل. بله قوم و خیشن. بله. حالا شما تو پیامبرا شما جرجیس رو پیدا نکن، مالک اشتر هم همینه، از همین طایفه یمنی هست. خب خب قال ابو عبدالله علیه السلام الحیا والعفاف، ما تو فارسی میگیم عفاف، درسترش عفافه، ول ای تو فارسی دوباره اشتباه میگیم ای، برعکس میگیم، این ای هست. خب اعنی ای اللسان، فعل، وزن فعله، ای میشه فعل، ای تشدید میشه، ای یعنی درماندگی. مثلا من این ای میشه، میام یه حرفی بزنم اینا نمیتونم، این میشه ای. حالا ایو لسان خوب نیست، آدم باید فصیح باشه، شیوا سخن باشه، بیانش خوب باشه، توضیح بتونه بده، فعل و اول نیاره فاعل و پنج سطر بعد، منظم مرقه قشنگ حرف بزنه، ایو لسان خوب نیست. ولی چی؟ اینجا میگه ایو لسان خوبه، یعنی چی؟ ها اینجا نه زیادی رو در روایت میگن تو بال من امسکل فضل من لسان، زیادی خودش یعنی فضل. ایو لسان در اینجا یعنی اینکه انسان هر حرفی رو هر جایی نزنه. من دیدم گاهی اوقات افرادی توی مجلسی که یه کودکی نوجوانی هست، بعضی شوخی های ناجور میکنن، بعضی حرف های بدجور میزنن، اینا صحیح نیست. یا مثلا فرضاً توی مجلس روزه شما یه جوک تعریف بکنی، این خیلی جای مناسبی نیست. ایو لسان یعنی نه اینکه انسان لکنت زبان داشته باشه، یا مثلا فرض بکنید نتونه حرف بزنه، نه، بتونه جلوی حرفش رو در هر جایی که خواست بگیره. دیدید دیگه، میگن دیگه حالا اومده به زبونم بگم، اومده به زبونم، خب نگردار. الحیا والعفاف والی ایو لسان به این معنا، لا ایو القلب، ایو القلب که کلن بده، ایو القلب کلن بده، یعنی ایو القلب یعنی اصلا قلب آدم درست نفهمه، ادراکاتش مشکل دار بشه، من الایمان کسرست دیگه، فعل، وزن فعل، چی؟ ایو خونده میشه، میخواییم بگیم ای نیست، ایو ایه که ناظر به اعرابشه، ساختارش چیه؟ ای نیست، ای هست.
خب
در به اصطلاح روایات و قرآن قلب دو سه تا استعمال داره، یکیش همین تلمبه خونه، خونه تلمبه خونه، خونه انسان قلبه، ولی اکثرا قلب به عنوان مجاری فهم و شعوره. اوایل سوره بقره هست دیگه، ختم الله علی قلوبهم، یا مثلا فرض بکنید لهم قلوب لا، خیلی ما در آیات و روایات درباره قلب داریم که به معنای مرکز ادراکه، منتها نه ادراک فقط حسی. قلب ادراک غیر حسی هم داره. شما خودتون خیلی وقتا میگید، میگید من به دلم افتاده، ما تو روایات هم داریم نکت فی القلب، به دلم افتاده، یعنی از راه مجاری معمولی احساسی من نمیفهمم، ولی اینو میفهمم. حالا چه جوری؟ این دیگه بستگی به روح انسانی داره. یا مثلا میگه دلم باش صاف نیست، معناش اینه
تمایلات روحی انسان.
چیه روحی؟
تمایلات روحی.
تمایلات هم مبدأش قلبه، ولی غیر از تمایلات ادراکات داره قلب. یه چیز ببینید، قلب مؤمن تو روایات ما داریم، انسان مؤمن دو گوش و دو چشم نداره، چهار گوش و چهار چشم داره. اون دو تا دیگه‌اش کجاست؟ قلبشه. قلب این معناست. عقل به عنوان قوه نگه دارنده است و تجزیه و تحلیل کننده. قلب میگیره، احساس میکنه، ادراک میکنه، عقل حلاجی میکنه، به قول امروزی ها آنالیز میکنه، تحلیل میکنه آیا این ادراک حسی با این ادراک میسازه، آیا این ادراک قلبی قابل عمل هست یا نه. عقل بیشتر تحلیل و نگاه دارنده است. این میتونه بیان خود امام باشه، چون فوری در معرض این کج‌فهمی هست که این ای چه جور ایه. ای در لغت عرب بیشتر به لکنت زبان و درماندگی در گفتار میگن. حضرت فوری استدراک میکنه، میگه نه این ای القلب، تازه نه هر ای اللسانی. روایت سوم باب الحیا، الحسین ابن محمد چی هست؟ حسین ابن محمد ابن عامر، این شیخ کلینیه، تو اسناد متعددی از کل کافی واقع شد. چی؟ عفاف اصل معناش یعنی خیشتنداری، نه به معنای پاکدامنی. پاکدامنی یه جلوه از عفافه.
میتونیم بگیم که عفاف جنبه عملیشه، حیات جنبه بازدارندگی روحیشه؟
تقریبا همینطوره، منتها عفاف به معنای خیشتنداری باید ترجمه بشه، که عفاف البطن هم در بر بگیره. عفاف الفرج داریم، عفاف البطن داریم. در واقع عفاف یعنی خیشتنداری. توی قرآن داره سیما من تعفف، تعفف یعنی به زور خودشون نگرداشتن، با سیلی صورت خودشونو سرخ نگرداشتن. عفاف همینجور که ایشون میگن تو جنبه مقابله با اون چیز وسوسه‌گره، حیا اون احساس نظارت بیرونی یه شخصه که به این بیانجامد. همینم که ایشون میگن همینطوره، یعنی ما باید احساس کنیم یه نفر ما رو ببینه بعد و وقت خیشتندار بشیم. لذا تو روایات داریم میگه کسی که از مردم حیا نکنه از خدا هم حیا نمی کنه. یعنی براش هیچ فرقی نداشته باشن این میبینه یا نبینه دیگه بهترین اولا. خب الحسین ابن محمد، اگر بیشتر راجع به حیا بخواید، دوست عزیزمون آقای پسندیده یک کتابی دارن مفصل، پژوهشی در فرهنگ حیا، خلاصه هم شده به نام قنچه های شرم. این خوب مسئله حیا و عفاف رو اونجا کار کرده، مال تقریبا حدود 14-15 سال پیشه، ولی مرتب چاپ میشه. سوالی داشت. الحسین ابن محمد ابن عامر ان محمد ابن احمد چی؟ نه یه قبیله این در هنوز هم در عربستان هستن و عراق هم یه شعبهشون هست. خیلی جاها اگه انشالله برید مکه و مدینه زن نوشته از سیدلیت و نهدی، یعنی داروخانه مثلا نهدی. چند تا قبیله هستن توی عربستان خیلی بزرگن، یکیش غامدیه، من یه دفعه گفتم براتون تو فرودگاه گفت بحث کردیم و اینا، گفتیم اسمت چیه؟ گفت قامدی. گفتم با این قامدی قاری قمخیشین؟ گفت قامدی یک سوم عربستانو داره، یعنی یه قبیله بزرگی. نهدی هم همینطور، محمد ابن احمد نهدی. این از نظر وضعیت به اصطلاح توثیقی مشکلی نداره، ولی جز راویان خیلی بزرگ ما نیست. ان مسعم ابن یزید انصاری هست، این مشکل داره، ضعیفه. من نهدی عرض کردم، اولش نهدی درسته، شاید به تلفظ ما هی کسره رو بهتر دوست داریم، اصل نهدیه، بلندتر. بله بله مشکلی نداره. بله کدوم؟ آره اون که از مشایخ کلینی هست، کردیم تو خیلی از روایات و اسناد اومده، بار هم تو گفتیم توثیق مسلم داره. محمد ابن احمد نهدی یکی از فواید این کتابای کافی، ببینید مراجعه کنید به پاورقی که پنج کوچیک خورده، شیش بزرگ. چرا اینجوری شده؟ من یکی از پاورقی ها رو حذف کردم که این جا بگیره. ببینید یک گزارشی راجع به این شخص میده، هو ابو جعفر القلانسی المعروف به همدان، و قد ورد فی ترجمه مصعب ابن یزید انه روا محمد ابن احمد القلانسی عن علی ابن الحسن الطویل کتاب مصعب ابن یزید، فیحتمل سقوط الواسطه بینهما فی السند. یعنی اینجا ممکنه محمد ابن احمد نهدی از مصعب ابن یزید اینجا یه واسطه افتاده باشه. حالا اگر واسطه هم نیفتاده باشه، چون مصعب ابن یزید ضعیفه، سند چی میشه؟ ضعیف میشه. یا ضعیف بالانقطاع یا ضعیف به چیه؟ فرد وجود فرد ضعیف. مشکل اینه که عوام ابن زبیر هم چیه؟ اونم ضعیفه. اون زبیری که اول صدر اسلام هست، زبیر ابن عوامه ها، اشتباه نکنید، اون زبیر ابن عوامه، این عوام ابن زبیره، یه چیزی حدود 130-140 سال بینشون فاصله است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من رق وجهه رق علمه. هر کس رق یعنی باریک، ولی اینجا یعنی کم، هر کس کم رو باشه دانشش هم کم میشه. پس اینجا چه حیایی رو داره تقبیح میکنه؟ حیای ناشی از کمی اعتماد به نفس، خجالت کشیدن بیهوده. الان شما سوال تو ذهنته، رود نمیشه توی کلاس بپرسی. من خودم اینجوری بودم، من توی کلاس های عمومی اینا روم نمیشد سوال بکنم، بعد میرفتم از استاد اینا میپرسیدم، بعدن کم کم رودار شدم. خب این آدم که رودار نباشه علمش هم کم میشه. این بیان بهش میگن بیان مجازی، بهش میگن بیان مجازی، یعنی کم رو کم دانش. کم رو نه این که یعنی صورتش باریک بشه، هر کی صورتش باریک باشه که فرق نمیکنه. الان کم رو یعنی چی؟ میگفت آقا یعنی مثل ما پر رو نیست، همینجور هی روش داره زیاد میشه، این که معنا نیست. کم رو یعنی خجالت بیهوده کشیدن. حالا شبیه این حدیث ضعیف رو الان میخونیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره، این مغیره میخونن ولی اشتباس، مغیره عن یحیی اخی دارم عن معاذ ابن کثیر، معاذم میخونن اونم اشتباس. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که مشهوره و استاد کلینیه، توثیق صریح داره، اصلا از اجلا و بزرگاست، پدرش هم توثیق صریح نداره ولی ممدوحه، جزو بزرگان رباته. اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هست، یعنی بسیاری از احادیث کوفیین رو ایشون برای قمی ها نقل کرده. قمی ها هم سختگیر بودن تو حدیث، نمی رفتن به این راحتی پیش کسی حدیث بخونن. ان عبدالله ابن مغیره بجلی هست، از اصحاب اجماست. عبدالله ابن مغیره جزو اصحاب اجماست. نه از کوفه اومده.
استاد اینجا یه آقای بود که از کوفه سخته بود، شد بعضی آقایان تو زیر قصد
بله احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری بوده. بله اون همین سهل ابن زیادو که سند اول خوندیم اون بیرون کرده به اصطلاح ری فرستاده. ان یحیی اخی دارم، یحیی اخی دارم لزوماً به معنای برادر دارم نیست، میتونه یعنی از قبیله دارم باشه. اخی یاش یای چیه؟ اعرابه. نه اسمای سته یادتون هست؟ ابو اخو فلا اینا اسمای سته جر و نصب و رفعشون به حرفه نه به اصطلاح حرکت. نمیشه اخی دارم گفت، باید بگیم اخی دارم. ابی دارم نمیشه گفت، ابی دارم. این اخی چیز نسبت یای نسبت نیست، اضافه اخ به دارم. در عرب اینطوری میگن، مثلا میگن یا اخا بنی اسد، یعنی ای برادر بنی اسدی، یعنی ای کسی که از قبیله، یا اخا تهرانی یعنی برادر تهرانی، اینجوری میگن. ان بین مضاف مضاف به نهی خط تیره نیست، نه اخی با داره مضاف، دقت بکنید، اخی با داره مضاف مضاف علیه، این صفت یحیی میشه. یحیی برادر دارمه. هر چی فکر کنی اشکال از این چیز بگیره به این زودی پیدا نمیتونی بکنی، ایشون تا آخر باید یه دونه اشکال از این بگیره. ان معاذ ابن کثیر، معاذ اسم مفعول از اوزه پناه بردن. خب یحیی اخی دارم مجهوله، به وسیله عبدالله ابن مغیره که از خواب اجماعی میشه جوری قبول کرد. خب معاذ ابن کثیر هم مشکلی نداره، پس سند رو میشه قبول کرد. ان احدهما علیه، احدهما در لسان روایات ما یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام، پس فرقی نمی کنه. ما روایت صریح داریم که اگر از امامی شما حدیثی شنیدی میتونی به یه امام دیگه نسبت بدی. حالا نه اینکه مخصوصا حالا هرچی از امام صادق قدر دید به امام جواد علیه السلام نسبت بدی، یعنی میگه اشکالی نداره یادتون نباشه. یادش رفته ولی میدونه یا از امام باقر علیه السلام شنیدی یا از امام صادق. قال الحیا و الایمان مغرونان فی قرنن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. این برای اینکه این حدیث رو بفهمید من یه مثال میزنم. ببینید اگه مثلا اسیران، حالا این زمان هم زمان همین رفتن اسیران کربلاست، اسیران رو تو فیلم ها ببینید، توی نقاشی ها، توی توصیفات تاریخی ببینید، اسیران رو هر چند تاشون رو با یه تناب میبستن. الان هم اگه زندانی های خیلی خطرناک رو بخوان ببرن همشون رو با هم به هم وصل میکنن، هی با دستبندهای متعدد. این چی باعث میشه؟ نتونن فرار بکنن، چون همه با هم که نمیتونن تصمیم گیرن، همه با هم نمیتونن که از یه جا در برن، این نمیتونن فرار بکنن. معناش این میشه هر جایی این بره اونم میره. مثلا این سربازی که یه طرف دستبندشو به مچ خودش میندازه، یکی به مچ اون زندانی، هر جا اون بره اینم میره، هیچ جایی نمیتونه بره. دستشویی هم که میره باید باز کنه، این جلوی دستشویی واسه تا اون بیاد، درست شد؟ این با هم بودن مقرون بودن میشه. چرا؟ چون قرن یعنی اینجای انسان یا حیوان، گیجگاه تقریبا. در خیلی قدیم، الان هم توی بعضی دهات همینطوره، دو تا اسب یا دو تا گاو یا دو تا درازگوش که میخوان با هم ببندن شخم بزنن یا با هم مثلا یه کالسکه رو بکشن، اینا رو با بند به هم میبستن که با هم همزمان حرکت بکنن. یا اگر میخوانن بندن از شاخشون میگیرن میبرن. قرن اصلشون تنابست یا این گیجگاهه، به هر دو میگن. چه این دوتا گیجگاه رو کنار هم بذارن، دوتا اسب و دوتا گاو رو برونن، چه اون بنده رو بکشن این دوتا با هم نرن، به این دوتا میگن مقرون، یعنی به یه بند کشیده شده یا شاخهاشون نزدیک هم شده. از این استفاده میکنن، میگه الحیا و الایمان مقرونان فی قرنن، اینا با یه تناب به هم پیچیده شدن، یعنی نمیشه جای ایمان باشه حیا نباشه، جای حیا باشه ایمان نباشه. میخواد تمثیل بکنه که چقدر ایمان و حیا به هم وابستن. ازا ذهب احدهما تبعه صاحبه، تا اون زندانیه بره زندانبان هم همراهش میره. هر کسی به یه شیعی ایمان داره، اگه هیچی ایمان نداشته باشه کاملا بی حیا میشه. مثلا ممکنه شخصی به قضاوت مردم ایمان داشته باشه، به پشتیبانی مردم ایمان داشته باشه، جلو مردم این کارهای زشتو نمی کنه، ولی دیگه به هیچی ایمان نداشته باشه، مثل لاتای لاعبالی مشروب خوره همه کاره میشه. اگر به یه چیزی ایمان داشته باشه به همون مقدار، حتما لازم نیست ایمان به خدا یا ایمان به غیب داشته باشه، ایمان به اون شی باعث میشه از همون شی حیا کنه، از همون شی احترام نگه داره. خب ایمانی که در اینجا میگه در ایمان، در همین مسئله ما، حتما ایمان دینیه. شما میگی چجوری میشه انسانهای بی ایمان حیا داشته باشن؟ اونا ایمانشون به یه چیز دیگه است، لازم نیست اونا حتما در جنت باشن. اینجا ایمان، ایمان دینیه، بله، این که تو فرهنگ ما یعنی ایمان دینی، بله. قرن داره، بله، قرن اینجاست، قرن اون بنده است. الایمان و الحیا و الایمان مغروران فی قرن، بله، فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یعنی دنبالش میره، تبعه یعنی دنبالش را میفته میره. آره، چه بهتر،
مقرونان پیکرن واحد،
چه بهتر، خیلی بهتر. اگه واحدم نمی آورد می فهمیم، چون تنوین تنکیر و وحدت با هم داره. حدیث بعدی، حدیث پنجم، عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن ایسل عبید الیقتینی هست، محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی، انل حسن ابن علی ابن یقتین، به همین خاطر این که مولای همین یقتینیه بهشون میگن یقتینی، حسن ابن علی ابن یقتین. تا اینجا سند مجموعا مشکل نداره، تو محمد ابن عیسی حرفا و حدیثایی هست ولی خیلی صحیح نیست. ولی فضیل ابن کثیر که در برخی نسخه هم داره فضل ابن کثیر، این حال رجالیش معلوم نیست. فضیل ابن کثیر مدائنی هست، مدائن پایتخت قدیم ساسانیانه، الان همین نزدیک بغداده. هم بله، آره، سهل ابن زیادو میپذیرم. هم من ذکرهو، هم فضیل ابن کثیر مهمله، هم بعدن میگه معلوم نیست از کی میاد، پس مرسلم هست. روایت از نظر سندی مشکل داره، ولی متنش چیه؟ لا ایمان لمن لا حیاء له، شبیه همون حدیث شبیه اول میشه. مهمل با مجهول به این شکله که طبق اصطلاح متأخرین، مجهول اصلا عنوان نشده در کتابهای رجالی، اصلا نمیشناسنش. مهمل یعنی عنوان شده، میشناسن یه آدم این شکلی ولی حال رجالی و حدیثیشو نمیدونن، یا اهمال کردن، توضیحی ندادن، ولی فعلا برای ما ناشناخته میشه. این طبق تعریف جدیده. بله، این حدیث مشابه زیاد داره و در چند جای کافی دیگه اومده، مفصلترش هم اومده، در یه جا کافی هست سه قسمتی اومده. لا ایمان لمن، یعنی در یه جای دیگه که اومده میگه حضرت یه لباس شیکی پوشیده بود، اومده بود یه نفر بهش گفت این مثلا چه جوریه فلان اینا، حضرت گفت که کسی که لباس کهنه نداشته باشه شیک نداره، کسی که حیا نداره ایمان نداره، و از این قبل یه بحث دیگه هم هست. این با همین فرد فضیل ابن کثیر تو یه جای دیگه هم اومده. فضیل ابن کثیر تو هر دو تاش یکیه. نه کل سند فرق میکنه، این تیکه‌شو فرق میشه.
غیر من ذکر کی
بود؟ اون میشناسه دیگه. اون خود فضیل ابن کثیر ذکر کرده، ولی این الان یادش نیست. برای ما میشه مرسل. نتیجه به اصطلاح رجالشون یکیه، ولی فایدهش اینه اگه بگیم مجهول نیست مهمله، شما میتونید برید تحقیق بکنید، ممکنه یه حالی برش به دست بیاری. اگر مثلا از معارف باشه، از معارف باشه و به خاطر اینکه یه صفتش نیامده ما نشناسیم، بعد اثبات بشه متحد با اون معروف هست، متحد با اون شخص معروف هست، حل میشه. مثلا میگن این سند که اینجا حالشو دقیقا نگفتن، معلوم میشه اون معروفه هست نه این غیر معروفه. یه فواید اینجوری داره. این نه نه این ممکنه مثلا فرض بکنید مال محمد ابن عیسی هم باشه،
یا کلینی مثلا،
یا کلینی، یعنی کلینی نبعیده، اینا دیگه تو راوی ها اتفاق میفته، ولی معمولا میگیرن به همون راوی قبلی، ولی میتونه اون باشه، یعنی اون ممکنه نفر سوم یادش رفته باشه. خب ما که نگفتیم معدوم بنده خدا، گفتیم مجهوله، حتما بوده، حتما این راوی مشخص بوده براشون، حتما اینا میدونستن که این راوی این چنین وجود داره، ولی مجهوله یعنی رجال شناسان ما نمیشناسنش.
یعنی حتی این رجال
ببینید مشکل ما اینه که اصلا ما کتاب رجال رسمی کم داریم، ما بیشتر کتابامون فهرسته، مثلا نجاشی که مهمترین کتابه اصلا فهرسته، شیخ که خیلی توثیق و تضعیفاشو نقل میکنن بیشتر تو فهرسته نه تو کتاب رجالش. ما کتاب رجال رسمی کم داریم، ما بیشتر به متن و کتاب کار داشتیم، یعنی اگه کتاب نسخش درست بود متنش هم مطمئن بود نقل میکردن، خیلی در قدیم به این شخص کاری نداشت. در این کتاب مشهور نسخش هم هست، همه دارن استفاده میکنن. تو جواب خدمت های ایزدی مختصر عرض کردم، تو بعضی جاها فرق میکنه، تو جاهایی که میشه به وسیله این که شبیهش یه آدم معروفی هست تو سند، اینو بتونیم به وسیله برخی طبقات و اینا هم کنیم به اون شخص، این از مجهولیت در میاد، تقریبا میشه همون شخص، میشه یه کاره اینجوری کرد، کار رجالی میبره. خب عدتون من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان بعض اصحابنا رفعهو، یعنی سند رو میرسون به یه معصومی، حالا کدوم معصومه کدوم امامه ما نمیدونیم، این از مرسل هم ضعیفتر میشه.
ببخشید من عذر میخوام، این لا ایمان من لا حیا علم، میتونیم بگیم که مبدا این ایمان همان علم
یعلم
به
ان لا حیا را، اینه اصلا عرض کردیم، گفتیم حیا احساس حضور یه ناظر محترمه، اول درس عرض کردیم، گفتیم حیا یعنی این که انسان احساس کنه یه نفر اطلاع داره از کاراش، یه نفر میبینه او رو، حالا یه دفعه حیا از مردمه میبینه مردم میبیننش، یه دفعه حیا از خداونده میبینه خدا میبینتش، اصلا حیا یعنی همین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق، فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجهل. این شبیه همون من رق وجه و رق علم. حیاء دو تا حیاء داریم، یه حیاء از روی عقل و فطانت و کیاسته، یه حیاء از روی نابخردیه. حیاء عقل حیایی که برخواسته از فهم باشه به علم می انجامه، به دانش می انجامه، ولی حیایی که از روی خجالتی بودن، بی‌اعتماد بودن، کم اعتماد داشتن به نفس خود میه جهل میانجامه. نه، زمینه شو فراهم میکنه، حیای عقلی زمینه علمندوزی رو فراهم میکنه، حیای نابخردانه زمینه جاهل ماندن. دم روش نمیشه سوال بکنه، روش نمیشه بحث بکنه، روش نمیشه این ور اون ور بده. زمینش نه، این همانی نیست. در واقع توصیف داره میکنه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن بکر ابن صالح رازی. مشکلم تو همین بکر ابن صالحه، وگرنه اون دو نفر قبلی رو همین امروز خوندیم، چند بار دیگه هم خوندیم. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عیسی اشعری. بکر ابن صالح دو تا ما داریم توی اسناد، یکیشون از اصحاب امام جواد علیه السلامه که مجهوله، یعنی اصلا ما هیچ شناختی راجبش نداریم، فقط میدونیم احتمالاً یه کسی بوده با این اسم نخت. یه بکر ابن صالح هم داریم که از اصحاب امام کاظم علیه السلامه که در این طبقه همین احتمالاً هست، تضعیف شده. عن الحسن ابن علی ابن فضال تیمی، این همون حسن ابن علی فضال مشهوره. ایشون جزء رؤسای فتحیه بود، ولی از جهت عبادت و علم جزء بزرگان شیعه است. در اواخر عمر متوجه شد که نه، فتحیه صحیح نیست، و در هنگامی که اومدن تلقینش بدن، اسماء ائمه رو بردن، گفتن پس عبدالله افتح چی شد؟ فتحیه میگن عبدالله افتهمون وسطا هست دیگه. میگه که اینو ما در کتاب هامون اسمی براش پیدا نکردیم، که خیلی هم به خاطر اون قاعدتا برگشتن. ان عبدالله ابن ابراهیم، این عبدالله ابن ابراهیم هم مجهوله. علی ابن ابی علی لهبی هم مجهوله. حدیث مجهوله، ولی یه جای دیگه در کافی تکرار شده. حالا این تمرین شما برید پیداش کنید، سندش هم ببینید اینه این هست یا نه. متنش هم مقدار توضیح نیاز داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اربع من کن فیه و کان. اینجا قرنهی باید بخونیم، اینجا به معنای همین جای گیجگاهه. من قرنهی الى قدمهی زنوبا بدله الله حسنات. چهار چیزه که اگه تو کسی باشه، این هر چی گناه داشته باشه خدا تبدیل میکنه به حسنه. اگه از سرش، ما میگیم از فرق سرش تا کف پاش، اینم همینه، از این گیجگاش تا روی پاش، اصطلاحا اینه همینه، ما میگیم از فرق سر تا کف پا، ایشون میگه من قرنهی الی قدمه. بله، نه دو تاش فکر کنم مثل همه، نه به نظرم سه تا سنده. آره، الان بخونید سندشو. نه سندشو بخونید. معلق به قبله، قبلش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، خب سند بعدی این هم مثل همینه دیگه. آها، این فرق میکنه. خیلی بخونید بازم این، حالا تا خوندید سهل ابن زیاد.
ادت من اصابنا من سهل ابن زیاد ام بکر ابن صالح ام ابن فضال ام عبدالله ابن ابراهیم ام علی ابن ابی علی اللحبی
بله آخر سند اینه همه، ولی اولاشون فرق کنه، ولی در هر حال سند ضعیفه.
یه سند دیگه
هم داره. خب بازم ضعیف میشه، پس سه تا سند میشه. ببینید چهار تا هست ولی سه تا سند میشه.
خب
نه لهبیه. خب مثل ابو لهب دیگه. ببینید مشکل متن بیشتره تا مشکل سند. میگه که چهار چیز هست، هر چقدر این آدم گناهکار باشه این آدمو نجات میده. برای رفع استبعاد در کافی پایینش ببینید این محققین کافی اومدن میگن ما آیه داریم در سوره فرقان داریم، میگه هر که توبه کنه و ایمان بیاره و عمل صالحن فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. یکی دو جا دیگه هم تو قرآن داریم که خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. بله چند جا داریم اون یذهب نست، اون باز باریکتر پایینتر از اینه، این تبدیل داریم. این مسئله مشکلیه که چجوری میشه یه چیز زشت تغییر ماهوی بده بشه حسنات. یه تحلیل اینه که ما خوب لغت توادل و یبدلو رو توی روایات و توی عربی ببینیم. ما تو فارسی تبدیل رو برای تغییر به کار میبریم، مثلا میگیم گل تبدیل به گلاب شد، مثلا خمیر تبدیل به نان شد، ولی عرب اینجوری به کار نمیبره. عرب بر این حالت تغییره به کار میبره. تبدیل رو عرب جایی به کار میبره که کلن یه چیز برداشته میشه یه چیز دیگه جاش میاد، بدلش میاد، جانشینش میشه. آیه میخواد بگه اینایی که اینجور میکنن گناهانشون برداشته میشه، کار خیر میکنن، خدا موفق به کار خیر میکنه، جای کار بدشون میشینه. اینم همینه، میگه اگر کسی این چهار صفتو داشته باشه کارای بدش برداشته میشه، کارای خوب جانشینش میشه. حالا ببینیم همینطوره، از صدق، حیا، حسن خلق، شکر. خب کسی راست بگه میتونه اصلا گناه بکنه؟ اون قضیه رو اون هفته براتون گفتم، گفت بیان بر من چند تا گناه میکنم، یکیشو به خاطر گل روی شما میتونم بذارم کنار. کدوماشو؟ گفت کذبو بذار کنار. بعد اومد کار زشتی بکنه، گفت الان ازم بپرسن چیکار کردی باید راست بگم. اون کارو خاص بکنه همینطور. پس خود صدق به تنهایی کافیه. حالا دومی حیا، اگه کسی حیا داشته باشه اصلا میتونه گناه کنه. حسن الخلق، تا اینجا گناهای خدایی بود. خب ما گناهای توی روابط اجتماعی هم میکنیم، به یکی فحش میدیم، به یکی تندی میکنیم، از یکی غیبت میکنیم، با یکی بد اخلاقی میکنیم. خب اگه حسن الخلق داشته باشیم این کارا رو نمیکنیم. و شکر، بعضی وقتا آدما به خاطر ناشکری دزدی میکنن، اختلاس میکنن، کمکاری میکنن، از دیگران میبرن. انسانی که شاکر باشه میگه نه من الان وضعم خیلی هم خوبه. انسانی که ناشاکره قانع نیست، به فکر هیچی زیاد کردن هست، زیاد کردن بیش از یه حدی هم چیه؟ از راه به اصطلاح ناصحی میشه. مگر همون دسته زنائن که گفتیم، حالا من اینجا یادم باشه بگم که روایات شیعی هم داریم، به آیه عزتی هم گفتم ما تو زنائن من بعدن دیدم یک یا دو روایت شیعه داریم، یه افرادی هستن هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون، ولی اگر کسی شاکر نباشه وضعش هم خوب باشه باز چکار میکنه؟ دنبال کارهای ناشایسته، کارهای حرامه. خب شما این چهار صفت رو ببینید تو کسی میمونه و گناه هم داشته باشه یا نه. این مضمون به این جهت میشه قبولش کرد. ما در لغت شناسی باید 6 مرحله رو پشت سر بگذاریم تا به این معنا برسیم.
من یه دو سه جا اینو نوشتم، همه جا هم تکرار کردم که هی جا بیفته. الان ما در لغت شناسی المنجد رو باز میکنیم میگیم این معناست، در صورتی که 6 مرحله رو باید پشت سر بگذاریم. هفته دیگه یه کمی زودتر بیایید، من 5-6 دقیقه اول 6 مرحله واژه شناسی رو برای شما میگم، بعد ببینید به این معنا میرسیم یا نه.
اصلا تو ساعت نمیتونیم بگیم که این تبدیل یه نوع بازیافتی که ما در طبیعت داریم، مثلا استعاده.
عرض کردم
استعاده نساست تبدیل میشه به دود.
عرض کردم عربا تبدیل رو به این حالت به کار نمیبرن. هفته بعد که هست. نه هفته بعد هست ولی دهه سفر نیست. هفته بعد که تا اربعین یه هفته است، شما یه هفته که راه نمیری که. حالا شما جمعه بریم، شما بیاین درس اینجا بریم. نه هفته دیگه انشالله هست، اما دو هفته اربعین و دهه سفر نیست.